صفحه شماره 58. با خوشحالی گفتم جدی میگی؟ خیلی خوب میشه اگه این لطف رو در حقم بکنی. از اینکه موقع برگشت تنها باشم و در خانه جای کشنا رو خالی ببینم وحشت داشتم. گریه های بچه حالا تبدیل به جیغ های سرسام‌آور شده بود. چارمیلا سراسیمه گفت خیلی راحت باش، فردا میبینمت و گوشی را گذاشت. آن شب غذای مورد علاقه کشنا را درست کردم، مرغ سوخاری با پلو. خودم همین غذا رو خیلی دوست داشتم، اما آن شب نتوانستم بیشتر از چند لقمه بخورم. وحشت کرده بودم و هرچه به خودم دلداری می دادم بیفایده بود. بعد از شام نوبت خواندن کتاب بود مثل همیشه، اما وقتی کشنا کتاب سرگذشت آقا موشه را آورد نفس عمیقی کشیدم و سرم را تکان دادم. گفتم اول باید یه چیزی رو بهت بگم. برایش گفتم فردا صبح کجا باید برویم و دلیلش رو هم توضیح دادم. حالت چهرش تغییری نکرد، همچنان مات بود. بعد به او گفتم که نهایت سعیم را میکنم تا هرچه زودتر او را پیش خودم بیاورم. کریشنا مؤدبانه گوش داد و وقتی مطمئن شد حرفایم تمام شد، کتاب رو روی زانوهایم گذاشت. وقتی به جایی رسیدیم که میگفت پدر و مادر موشه او را پیدا کردن، نمیدانستم ته دلم از این موضوع خوشحال باشم یا نه. نکند کریشنا چیزی از حرفایم نفهمیده باشد، نکند به یک جور بیماری روانی مبتلا باشد. ریچارد یک بار این مسئله را مطرح کرده بود، اما من قاطعانه آن را رد کرده بودم. شاید هم موضوع برایش اهمیتی نداشت. آن شب نتوانستم بخوابم. بیدار نشستم و به سایه هایی که نور لامپ خیابان بر دیوار اتاق انداخته بود نگاه کردم. فکر کردم عشق چه پدیده عجیبی است و چقدر میتواند انسانها را تغییر دهد. سر و صدای خیابان فروکش کرد. سایه های روی دیوار و روی تخت خواب به بزرگ سپیتکان میخورد. من هم میلرزیدم. ناگه هم متوجه شدم سایه دیگر به سایه ها اضافه شده است. کریشنا بود. بالشش را زیر بغل زده بود. هنوز هم از حالت چهرش نمیشد چیزی فهمید. پرسیدم تو هم نمیتونی بخوابی؟ جوابی نداد. مثل همیشه لبی پتو را بلند کردم و با این که می دانستم از نظر خانم میهو مرتکب اشتباهی بزرگی می شدم، گفتم خب حالا بپر روی تخت. خودش رو روی تخت جا کرد پشت به من. هنوز به قدری لاغر بود که سنگینی تنش روی تشک محسوس نبود. موهایش رو نوازش کردم. دلم می خواست برایش چیزی بخوانم که او را آرام کند. فکر کردم یکی از لالایی های مادرم را برایش بخوانم. اما با گذشت زمان همه را فراموش کرده بودم. یادم بود که در این جور مواقع مادرم مرا در آغوش می‌گرفت. من هم سعی کردم کشنا را در آغوش بگیرم. بازویم را دورش حلقه کردم. البته نه با اعتماد به نفسی که مادرم داشت، بلکه با تردید. انگار می‌ترسیدم بشکند. بدنش را در آغوش مچاله کرده بود و ستون فقرات زخم دیدهش را به سینه من فشرده بود. کمی بعد به خواب رفت، خواب عمیق. پوستش بوی گل یاسمن و مرغ سوخاری میداد و من تا صبح به همین حالت دراز کشیدم. تازه چشمهایم گرم شده بود که با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم. چشمهایم از بیخوابی و خستگی میسوخت و بدنم درد میکرد، انگار که وزنی به تنم آویزان کرده باشند. دستم رو دراز کردم تا گوشی را بردارم. متوجه شدم کریشنا آنقدر در خواب قلط داده که سرش درست زیر چانه من جا گرفته است. چه حس خوبی داشت. میرو از صدای شارمیلا معلوم بود که او هم نتوانسته بود بخوابد. حالا بچه خوب نیست، تمام شب گریه کرده. بهش شربت نفخ و دلدرد دادم و حتی آسپرین بچه، اما انگار نه انگار حالا شروع کرده به استفراغ کردن. باید اونو سری برسونم درمونگاه. دلم میخواست چیزی بگویم که بدانن من هم نگران بچه‌اش هستم، فقط گفتم خب معلومه باید ببریش درمانگاه. میرا بلند شو، منظورم اینه که نمیتونم باهات بیام اداره سرپرستی. تازه ماجرا رو به یاد آوردم و انگار با سنگ به سرم کوبیدن. گفتم وای خدای من. دلم میخواست دوباره به رخت خواب برگردم و پتو رو روی سر خودم و کشنا بکشم و تا ابد همونجا بمانم. شارمیلا گفت واقعا متاسفم که نمیتونم باهات بیام، ولی چاره ای ندارم. میخواستم بگویم که کاملا درکش میکنم. فهمیده بودم نیازهای کودکانه مهمتر از نیازهای بزرگسالان است. طوفان عشق مادری همه چیز رو میشوید و با خود میبرد، دوستی، ارتباط عاشقانه و حتی نیازهای جنسی را. میرا صدام رو میشنوی؟ دلم نمیخواد تنها بری اونجا، میشه لطفا به ریچارد تلفن کنی؟ شاید اون بتونه باهات بیاد. گفتم باشه، بیشتر به این خاطر که او را از نگرانی در بیارم. البته هنوز گیج خواب بودم. شارمیلا از من قول گرفت که به ریچارد تلفن کنم و بعد گوشی را گذاشت. متیانه شماره تلفن ریچارد را گرفتم. خانم میخو لبخند زنان گفت: تا چند دقیقه دیگر شما رو به خانم امیلیا اورتیز معرفی میکنم. با دامن قهوه‌ای روشن و کت همرنگ به نظر زن جذاب و کارآمدی میامد. من که نه احساس جذابیت میکردم و نه جسارت، لبخندش را بی پاسخ گذاشتم، اما ریچارد کنارم نشسته بود به او لبخند زد. ما سعی کردیم یه نفر رو پیدا کنیم تا مجبور نشیم بچه رو به پرورشگاه بفرستیم. پرورشگاه جایی مناسبی برای بچه ها نیست. این خانم لطف کردن و به محض اطلاع پیشنهاد ما رو پذیرفتن. ریچارد دست مرا فشار داد و گفت: من مطمئنم که میرا و کرشنا از کار شما ممنون هستن. میخواستم دستم رو از دست ریچارد بیرون بکشم و بگویم خیلی ممنون، خودم بلدم اظهار نظر بکنم، اما میدونستم باید همه انرژی عاطفیم را ذخیره کنم. کرشنا با شنیدن نامش سرش را بلند کرد، نگاهش یکی یکی آدم بزرگها را دور زد و سرانجام بر چهره من دوخته شد. به نظر نمی آمد نگرانی خاصی داشته باشند، اما دست دیگرم را محکم گرفته بود و خودش را به صندلیم چسبانده بود. خانم میهو گفت: به نظر میاد که این پسر کوچولو شما را خیلی دوست داره. من سعی رو میکنم که به محض برطرف شدن موانع قانونی اونو بفرستم پیش شما. خان موقع خانم اورتیز ایشون اومدن، ازش مراقبت میکنن. سرم رو برگرداندم تا خانم امیلیا اورتیز را ببینم. میان سال و فربه بود و پیراهن گلدار پوشیده بود. داشت عرق صورتش رو با دستمال پاک میکرد. نفس نفس زنان و با لحنی دوستانه گفت: ببخشید دیر رسیدم، اصلا فکر نمیکردم ترافیک اینقدر سنگین باشه. و دستش رو به طرف من دراز کرد. مهربان، تندرست و با خلق و خوی مادرانه به نظر میرسید، اما من از او بدم آمد. فکر میکنم پیش خانم اورتیز که خودش هم دو تا بچه داره کاملا احساس راحتی بکنه. از شما خواهش میکنم تا مدتی که اون پیش خانم اورتیزه باهاش تماس نگیری، چون آرامشش رو به هم میزنه. ضمناً خانم اورتیز به زبان اسپانیولی هم صحبت میکنه. فکر کردم اگر زبان مادری این آقا پسر اسپانیولی باشه میتونه کمک بزرگی براش باشه. ریچارد گفت: چه خوب. خانم اورتیز به طرف کرشنا خم شد و به زبان اسپانیولی گفت: سلام پسر کوچولو. اما کرشنا که خودش رو به من چسبانده بود سرش رو عقب برد و گفت: عجله ای نیست. اندکی نرمش به خرج دادم، گفتم: اسمش کرشناست، میتونید کریس صداش کنید؟ خانم اورتیز سرش رو تکان داد: باشه. به کتاب علاقه داره؟ به خصوص اون یکی که اونجا سرگذشت یک موش است و خانوادش. خانم اورتیز کتاب را برداشت و بعد اون را به طرف کرشنا گرفت. کریس، دلت میخواد این کتاب رو برات بخونم؟ کرشنا مردد به نظر میرسید. او را کمی به طرف جلو هل دادم و گفتم: برو. کرشنا با تردید به سمت خانم اورتیز رفت. ریچارد از جا برخاست. خب انگار فعلا همه چیز رو به راه شده، بهتره من و میرا برگردیم سر کارمون. دستش رو جلو آورد تا دست من رو بگیرد. من هم باید بلند می شدم، اما هنوز آماده رفتن نبودم. گفتم: لباساش توی این ساکه، به اندازه یه هفته براش گذاشتم. تیشرت قرمز میکی موس رو خیلی دوست داره، غذای مورد علاقش هم. و صدایم لرزید. خانم اورتیز با لبخندی دلسوزانه گفت: نگران کریس نباشین، طوریش نمیشه. کیفم رو برداشتم، کار دیگری نداشتم. گفتم: خدا حافظ کرشنا، و راه افتادم. خیلی زود میبینمت. کرشنا به سرعت از کنار خانم اورتیز گذشت، خودش رو روی پاهای من انداخت و آنها را محکم بغل کرد. خانم میهو که سعی میکرد به کمک خانم اورتیز او را از روی پای من بلند کند گفت: سخت‌ترین لحظه همین لحظه جدایی است. شاید باور نکنید، ولی بچه‌ها به محض رفتن طرفی که بهش وابسته هستن آروم میشن. کرشنا محکم به من چسبیده بود. میدانستم باید به زنها کمک کنم تا از من جدا شود. حداقل با گفتن حرفهایی مثل پسر خوبی باش و با این خانم مهربان برو. فقط برای یه مدت کوتاه، اما انگار زبان در دهانم نمیچرخید. خیلی به خودم فشار آوردم تا بغلش نکنم. ریچارد پس از چند لحظه گفت واقعا مسخره است. بعد خم شد و انگشتان کریشنا را به زور از دور پاهای من باز کرد و بی اعتنا به لگدهایی که کریشنا به ساق پای او میزد و در حالی که سعی میکرد خود را از مقابل دندانهای کریشنا دور کند، او را تحویل خانم میهو و خانم اورتیز داد. کریشنا تقلا میکرد تا خود را رها کند، درست مثل اولین روزی که او را دیده بودم. انگار چند قرن پیش بود. ریچارد بازوی مرا گرفت و مرا به طرف در کشاند. ناگهان کریشنا فریاد زد ماما ماما. به عقب برگشتم. کریشنا به پهنای صورت اشک میریخت. دوباره صدا زد ماما ماما ماما. صدایش همونطور که در خیال مجسم کرده بودم رسا و دوست داشتنی بود. کلمات بی اختیار از دهانش بیرون می آمد، گویی دریچه گلویش را بسته بود برداشته است. گفتم تا حالا حرف نزده بود ولی انگار کسی نشنید من چی میگویم. خانم میهو گفت خانم بوز، ماندن شما در اینجا کار رو خرابتر میکنه. با قیافه حق به جانب از زیر عینکش مرا نگاه میکرد. خانم اورتیز گفت ایشون درست میگن، خواهش میکنم شما برید. رنگش قرمز شده بود و نفس نفس میزد. گفتم بذارید یه کمی دیگه پیشش بمونم و سعی کردم خودم رو از دست ریچارد رها کنم. نمیدانستم با کریشنا چه کنم، بغلش کنم، ببوسمش و یا به او قوت قلب بدهم که به زودی او رو پیش خودم میآورم. ریچارد من رو نگه داشته بود و نمیگذاشت بروم. فریاد کشید اون رو از اینجا ببرید. آنها کریشنا را در حال گریه و لگت پرانی به زور به اتاق دیگری کشاندند و ریچارد هم مرا در حال تقلا از در بیرون برد و داخل اتومبیل انداخت. توی اتومبیل که نشستیم گفت عجب جانوری بود و با دست به سراستین پارش اشاره کرد و سرش را تکان داد. دلم میخواست تمام آستینش را جر بدم. گفتم به خاطر کاری که کردی هیچ وقت نمیبخشمت. صفحه شماره 66. دستهایم را مشت کردم اما همچنان می‌لرزیدم. درست موقعی که بچه‌ای به من احتیاج داشت نذاشتی برم پیشش. تو رو خدا میرا اینقدر اغراق نکن، اون که بچه تو نیست، تازه به نفع خودش بود. لحظه خدافظی رو کوتاه‌تر کنیم. گفتم تو هیچ چیز سرت نمیشه. احساس کردم به شدت خستم، خسته و پیر، مثل پیر زنها، مثل زنی که ازدواج نکرده و فرزند هم نداشته و شکست خورده است. توی هند به اینجور زنها میگوین بنجا، یعنی عقیم، یعنی آدم بی ثمر. صورتم رو بین دستهایم گرفتم و گذاشتم ریچارد حرفایش را بزند. در تمام مدت 3 روز بعد خیلی دقیق و سریع همه کارها را انجام دادم. به محل کارم در بانک رفتم و توانستم یک نرم افزار کامپیوتری جدید رو روی صندوق ها نصب کنم. در قفسه های اتاق مطالعه آپارتمانم که حالا تبدیل به اتاق بچه شده بود، کتاب های کریشنا را چیدم و پوسترهایی از حیوانات به دیوار چسباندم. پوستر موش نداشتم و مجبور شدم به جایش از عکس طول سگ هایی که زل زده بودند و گربه هایی که از توی سبد سرک کشیده بودند استفاده کنم. به دیدن شارمیلا رفتم. حال بچهش بهتر شده بود ولی خودش هنوز آنقدرها سر حال نیامده بود که سال پیش هم کند. در آخرین جلسه کلاس آمادگی والدین شرکت کردم. مربی کلاس لبخند زنان گواهی قبولیم را به دستم داد و من به خاطر پیشرفت در کلاس تبریک گفت. در این مدت حتی یک بار هم به امیلیا اورتیز تلفن نزدم، با اینکه روزی چند بار شماره تلفنش را در دفترم نگاه می‌کردم. روز چهارم وقتی از 2 صبحگاهی برگشتم، چراغ قرمز رنگ روی دستگاه منشی تلفنی چشمک میزد. دلم شور افتاد. با انگشتان لرزان دستگاه رو روشن کردم. به خودم گفتم چرا اینقدر استراب داری احمق؟ شاید شارمیلا است، شاید هم ریچارد که این روزها پشت سر هم روی دستگاه برایم پیام میگذاشت. ولی ریچارد نبود. پیام این بود: لطفا ساعت 9 صبح به دفتر بیایید. چند بار اون رو گوش دادم. از لحن صدا و پیام کوتاه خانم میهو چیزی دستگیرم نشد، اما میدانستم خبر بعدی از حتما اتفاق مهمی افتاده بود. زیر لبی گفتم کریشنا چقدر این اسم حالا به نظرم گنگ و دور می آمد. امیلیا اورتیز گفت من فقط چند لحظه رفتم توی اتاق که جواب تلفن رو بدم، فقط چند لحظه. وقتی برگشتم تو حیات خلوت اون غیبش زده بود. قبلش تو حیات خلوت داشت به من کمک میکرد علفای هرز باخشه رو بچینم. چشمان اشغالودش رو با یک دستمال کاغذی مچاله شده پاک کرد و ادامه داد: اول فکر کردم باید تو خونه باشه، چون در ساختمان قفل بود، اما اثری از اون نبود، حتما از روی دیوار رفته بود. من جلوی میز پر دنگ و فنگ خانم میهو نشسته بودم و به شکل احمقانه ساکت بودم. باید از عصبانیت منفجر می‌شدم، ولی هیچ حسی نداشتم. البته خانم اورتیز بلافاصله به پلیس تلفن کرد، ولی پلیس هم نتوانست پیدایش کند. گفتن تو چند روز آینده مرتب دنبالش می‌گردند. چشمان خانم میهو از پشت عینک خسته به نظر می رسید. گفت: فکر کردم بهتره به شما خبر بدم. خانم اورتیز گفت: 6 ساله زرم که مرتب بچه هایی رو به فرزند خوندگی قبول می کنه. تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. چقدر پسر خوبی بود. آروم، مرتب، مطیع. چه کسی می تونست فکر کنه که اون درخت اوکالیپتوس پشت پنجره که دفعه قبل آن را ندیده بودم روی میز خانم میهو و پلاک برنجی که اسمش رو روی آن حک شده بود طرح‌های سیاه و روشن می‌انداخت. پلاک کجی که روی میز گذاشته شده بود دلم می‌خواست آن را بردارم و صافش کنم. خانم میهو از روی میز دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت: خانم بوز، حالتون خوبه؟ تماس انگشتانش گرم و مرطوب او با دست سرد و بیجان من مرا از کرخی درآورد. دستم رو به سرعت عقب کشیدم و چنان از جا پریدم که صندلی روی کف فرش شده ی اتاق واژگون شد. صدای زیر و خشمگین خودم رو شنیدم که به خانم میهو گفت: به من دست نزن پتیاره. انگار صدای من نبود. اگه یک هفته دیگه، فقط یک هفته دیگه میذاشتی پیش من بمونه، این اتفاق نمیافتاد. ولی فرستادیش پیش این احمق. آره دیگه، چون میبایست قانونی رفتار کنی. قانونی؟ خانم میهو گفت: خانم عباس، خواهش میکنم. سعی میکرد خونسردیش رو حفظ کنن، اما رنگش این گچ سفید شده بود. دهان خانم اورتیز از تعجب باز مانده بود. خانم میهو ادامه داد: من میفهمم که شما چقدر ناراحتید، ولی درست نیست که دیگران رو مقصر بدونید یا به اونها انگ بزنید. خانم اورتیز نهایت سعیش رو کرد. به هر حال ایشون زندانبان که نیستن، گرچه به نظر میاد شما اهمیتی برای قوانین ایالت کالیفرنیا قائل نیستید، اما من موظفم این قوانین رو رعایت کنم. حالا به دم در رسیده بودم. سرم رو برگردانم و با صدای بلند گفتم: خودم میرم پسرکم رو پیدا میکنم و این دفعه خوابش رو ببینید که اونو بدم به شما. در رو محکم به هم کوبیدم و از اینکه دیوارهای اتاق از شدت ضربه به لرزه در آمدن لذت بردم. اما چه سود. تمام آن روز و روز بعد و روزهای بعد رو دنبال کریشنا گشتم. تمام هفته با اتومبیل توی خیابانهای اطراف خانه خانم اورتیز را پرسه زدم و از آبرین پرسیدم آیا پسری با این مشخصات دیدن. حتی برای پیدا کردن او تا تپه های اطراف شهر که چند کیلومتر با منزل خانم اورتیز فاصله داشت رفتم. باغ‌های اوکالیپتوس و بوته‌های خاردار بلوط را زیر پا گذاشتم و اسم کریشنا را صدا زدم. شبها با پاهای دردناک و دست‌های متورم از نیش خارها روی پله‌های ورودی ساختمان می‌نشستم و بی‌اعتنا به نگاه‌های خیره همسایه‌ها چشم به راهش می‌ماندم. انتظار نداشتم برگردد. من هم اگر جای او بودم دوباره نزد کسی برنمی‌گشتم که مرا به اشخاص دیگری تحویل داد. کسی که فقط برای مدت کوتاه با او محبت کرد، ولی در عوض خیانت بزرگی در حقش مرتکب شد. حالا 1 سال از آن زمان گذشته و اوضاع تقریباً عادی شده. به قول ریچارد، انسان معمولاً همینقدر عزاداری می‌کنه. نظرم حق با اوست. با این حال تا مدت‌ها گیج و منگ بودم. به پیام‌های مشتاقانه‌ای که ریچارد روی پیامگیر منزلم می‌گذاشت اعتنا نمی‌کردم و هر وقت سر و کله‌اش در آپارتمانم پیدا می‌شد تهدیدش می‌کردم که اگر نرود به پلیس تلفن می‌کنم. حتی با شارمیلا هم حاضر نبودم راجع به کریشنا صحبت کنم. به سرم زد کارم را ول کنم و برگردم هندوستان. در حقیقت آنقدر کارها را خراب می‌کردم که چیزی نمانده بود اخراجم کنند. بارها و بارها عکس خواستگارهایی رو که مادر فرستاده بود زیر و رو کردم. حتی یک بار در نامه خطاب به مادر نوشتم اگر برایم شوهر پیدا کند که زنش مرده باشد و یک پسر حدود 7-8 ساله داشته باشد، شاید با او ازدواج کنم. فکر میکردم مرد بچه دار عشق مادری رو خیلی بهتر از ریشارد یا هر مرد آمریکایی دیگر درک میکنه، اما نامه را پست نکردم، با اینکه احساس اندوه و گناه لحظه ای راحت هم نمی گذاشت. می دانستم که اشتباه هست، اشتباهی به مراتب بزرگتر از اشتباهی که مرتکب شده بودم. درست فکر می کردم، حالا دوباره همه چیز عادی شده. چند وقت پیش در اداره به خاطر برطرف کردن عیب یکی از برنامه های کامپیوتری بانک همه را به مرز جنون رسانده بود، تشویق نامه گرفتم. حتی دان لوفنتر به دفترم آمد و از من تشکر کرد. به آپارتمان بهتری نزدیک گریزلی پیک نقل مکان کردم و آن را با فرش های سفید رنگ و مبلمان مدل اسکاندیناوی همرنگ چیدم. حالا از پنجره که نگاه می کنم تمام سان فرانسیسکو زیر پایم دیده می شود. از بودن با شارمیلا که این روزها زیاد او را نمی بینم، چون پسرش وقتی برایش نمی گذارد، لذت می برم. وقتی با هم هستیم فقط درباره مسائل خوشحال کننده صحبت می کنیم. من و ریچارد دوباره آشتی کردیم. ماه پیش موضوع او را برای مادرم نوشتم. در کمال تعجب عکس‌العمل مادرم آنقدر که فکر می کردم ناراحت کننده نبود. احتمالا پیش خودش حساب کرده که به هر حال یک شوهر خارجی یا به قول او فرنگی بهتر از بی شوهر ماندن است. قرار است ماه ژوئن برای عروسی پیش ما بیاید، بعدش هم برای ماه عسل به جنوب فرانسه برویم. هنوز به اون نگفتم که من به این شرط با ریچارد ازدواج میکنم که بچه دار نشویم. شک ندارم این موضوع هم برایش جا میافتاد. تا مدتی بعد از ماجرای کریشنا خانم میهو روی پیامگیر منزلم پیام میگذاشت، میگفت حالا که گواهی صلاحیت مادر خواندگی گرفتم میتواند برایم پسر بچه ای را پیدا کنند. هر بار بلافاصله پیام ها را از روی دستگاه پاک میکردم، اما تنین صدایش تا مدت ها در تک تک سلول های تنم باقی میماند. تنینی موذیانه و مرگبار، درست مثل یک قطعه ترکش که موقع جراحی از چشم جراح پنهان مانده باشد. دیگر برایم پیام نگذاشت. حالا فقط هر چند وقت یک بار یک روز از اداره مرخصی میگیرم و بی آنکه به کسی بگویم به اطراف منزل خانم اورتیز میروم. آهسته رانندگی میکنم و به دقت به چهره های آبری نگاه میکنم. بعد پیاده میشوم و بیشتر هزارهای اوکالیپتوس و باغهای پر از بلوط خاردار را میگردم. برگ های خشک درخت در زیر پایم مثل پوست خشک شده مار خشخش می کنند و شاخه های تیز درختان در پوستم فرو می روند. اما من بی اعتنا آنقدر اسم کریشنا را صدا می زنم تا همه جا سرد و تاریک می شود. موقع برگشت به خانه، قبل از اینکه به آخرین پله های منزل برسم، چشم هایم را می بندم، نفس را در سینه حبس می کنم و مجسم می کنم پسری با تیشرت میکی موز روی پله آخر نشسته است. به خود میگویم اگر یک ضرب تا 20، 30 و 40 بشمرم و چشمم را باز کنم، او را خواهم دید که دستهایش را به طرفم دراز کرده و با صدای بلند و رسایش مرا صدا میزند. آن وقت در نیمه راه پله های تاریک میستم، احساس میکنم پله ها دور سرم میچرخند و قفسه سینه‌ام تیر میکشد. بعد با چشمان بسته دعا میکنم. صفحه شماره 83. برناردو مالومود. برناردو مالومود در سال 1914 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. شاگرد دبیرستان بود که نوشتن را آغاز کرد. در سال 1936 لیسانس خود را از سیتی کالج نیویورک گرفت و در سال 1942 با درجه فوق لیسانس از دانشگاه کولومبیا فارغ التحصیل شد. از آن پس کارهای مختلفی از کارمندی اداره‌ای آمار تا دبیری زبان انگلیسی در دبیرستان‌های نیویورک را به عهده گرفت. در سال 1949 جهت تدریس زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه دولتی اورگان نیویورک را ترک کرد. اولین رمان خود زندگی نو را در سال 1961 نوشت. او در مجموعه داستان‌های بشکه جادو 1958 و احمق‌های اول 1963 دست به خلق داستان‌هایی زد که با دیگر داستان‌های کوتاه آمریکایی آن زمان تفاوت چشمگیری داشت. مالومود از معدود نویسندگان آمریکایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم پا به عرصه جامعه ادبی آمریکا گذاشته و در پیشرفت داستان نویسی مدرن آمریکا سهم به سزایی داشتند. وی آگاهانه از مسئله یهود بودن برای توصیف وضعیت انسان معاصر استفاده می‌کرد و در داستان‌هایش به ویژه در ثابت قدم و دستیار سال 1957 یهودیت را به استعاره گرفت تا آنچنان که خود نمایش حقیقت زندگی می نماید بازگو کند. مالومود بیش از همه معاصرین خود قهرمانانش را از بین مردم طبقه متوسط که در جستجوی هویتی برای زندگی کسالتبار و آشفته خویشند انتخاب می کنند. طبیعی تصویرهای فیدلمن، اجاره نشین‌ها و کلاه رامبراند از دیگر آثار این نویسنده هستند. مالومود در سال 1986 درگذشت. بانوی دریاچه. هنری لاوین 33 ساله، جذاب و جاه طلب که همیشه گل سفید به یقه کتش می‌زد، مسئول فروش بخش کتاب فروشگاه میسی بود. ارثه مختصری که به او رسید کاروبارش را رها کرد و به دنبال ماجرایی عاشقانه راهی سفر خارج شد. در پاریس به هیچ انگیزه روشنی جز خستگی از گذشته و بیزار از محدودیت‌هایی که این گذشته بر او تحمیل کرده بود، خود را هنری آر فریمن نامید. البته در دفتر هتل نام حقیقیش را می نوشت و امضا می کرد. مدتی کوتاه در یک هتل کوچک در خیابانی باریک با چراغ‌های گازسوز نزدیک باغ‌های لوکزامبورگ به سر برد. اوایل حس قربت شهر را دوست داشت، حس چیزهای متفاوت و اینکه احتمال بروز هر پیشامدی می رفت. به خودش گفت که از آشنایی‌ها و رابطه‌های احتمالی استقبال می کند، اما پیش آمد قابل توجهی رخ نداد. حتی با دختری که نظرش را جلب کند برخورد نکرد. سابق بر این گاهی خود را در مورد زنها فریب داده بود، اما آنها در حدی نبودند که انتظارش را داشت. از آنجا که گرما بیداد میکرد و اذهلام سیاست کنندگان دست و پاگیر بود، احساس کرد چاره‌ای جز گریز ندارد. سوار قطار سری و سیر میلان شد و بعد از ایستگاه دیون به دلشوره هولناک افتاد. دلشورش چنان شدید بود که یک لحظه تصمیم گرفت از قطار بیرون بپرد، اما زود سر عقل آمد و از این کار منصرف شد. با این حال تا میلان طاقت نیاورد. او که از کودکی عاشق طبیعت بود، نزدیکی استرسا پس از نگاهی تون و شگفت زده به دریاچه ماژوری چمدانش را از بالای بروند پایین کشید و با عجله قطار را ترک کرد. چیزی نگذشت که حالش جا آمد. ساعتی بعد در پانسیونی نه چندان دور از یک ردیف هتل‌های به هم پیوسته مشرف به ساحل استرسا مستقر شد. مدیره پانسیون زن پرحرفی که اشتیاق زیادی به جلب مشتری‌هایش داشت، از اینکه ماه ژوئن و ژوئیه آن سال با سرما و باران زودرس هدر رفته بود شکوه می‌کرد. خیلی‌ها برنامه‌های سفرشان را به هم زده بودند و تعداد مسافران آمریکایی نیز انگشت شمار بود. فریمن از این وضعیت ناراضی نبود، چرا که بیشتر به اندازه کافی از جزیره کنی در آمریکا استفاده کرده بود. اتاقی دلباز داشت با پنجره‌های مدل فرانسوی به اضافه تخت خواب گرم و نرم و یک حمام جادار. گرچه خودش اهل دوش گرفتن بود، اما از این تنوع بدش نمی آمد. از مهتابی جلوی پنجره اتاقش خیلی خوشش می آمد و عاشق این بود که آنجا لم دهد و مطالعه کند یا اینکه زبان ایتالیایی بخواند و ضمن این کار مادام سرش را بلند کند و به آب دریاچه چشم بدوزد. دریاچه آبی رنگ و بی انتها که گاهی سبز می زد و گاهی طلایی در میان کوههای دوردست از نظر ناپدید می شد. از چشمانداز شهر پالانزا با شیروانی های قرمزش در آن سوی ساحل لذت می برد، به خصوص از چهار جزیره زیبای میان دریاچه که با همه کوچکی مملو از کاخ و درختان سر به فلک کشیده و باغ و مجسمه بودند. چشمانداز جزیره ها احساس عمیقی در فریمن برمی انگیخت. هر چشماندازی برای خودش دنیایی بود، مگر آدم در طول عمرش چند بار با چنین منظره هایی روبرو می شود. این احساس وجودش را آکنده از شور و شوق میکرد. اشتیاق به چه؟ خودش هم نمیدوند. هنوز هم در آرزوی داشتن چیزهایی به سر میبرد که در زندگی از آن محروم مانده بود. چیزهایی چون زیرکی، عشق ورزی، ماجراجویی و آزادی که تنها نصیب عده کمی از مردم دنیا میشود و بسیاری حتی جرأت اندیشیدن به آن را هم ندارند. افسوس که این کلمات در گوشش تنینی مسخره داشت. با این همه موقع تماشای جزیره ها اگر تنها لذتی او را برمی‌انگیخت شاید به گریه هم می‌افتاد. آه چه نام‌های زیبایی، ایزولابلا، پسکاتوری، ماداره و دانگو. فکر کرد سفر به راستی شگفت انگیز است. چرا جزیره وفیر امریکا در او چنین احساسی بر نمی انگیخت. اما هر دو جزیره که از آنها دیدن کرد دل سرد کننده بودند. فریمن در ایزولا بلا میان انبوه سیاحت کنندگان از قایق موتوری پیاده شد. سیاحت کنندگانی که به زبانهای مختلف به خصوص آلمانی صحبت میکردند و به محض پیاده شدن فروشندگان دورگرد کالاهای بنجل به طرفشان هجوم می آوردند. فریمن می دانست که سیاحت کنندگان همه گروه گروه همراه راهنما به آنجا آمدند. گردش بدون راهنما اکیداً ممنوع بود. کاخ صورتی رنگ پر از خنزر پنزرهای قدیمی بود و محصور میان باغ‌های منظم و مصنوعی و غارهای ساخته شده از صدف دریایی. مجسمه سنگی به یک شوخی بی‌مزه شبیه بود و گرچه ایزولا پوسکاتوری حالا هوای صمیمی داشت، خانه‌های قدیمی و خیابان‌های پیش در پیش و کج و انبوه تورهای ضخیم ماهیگیری که نزدیک کرجی‌های ماهیگیران بین درختان در حال خشک شدن بودند. اینجا همه سیاحت کنندگان تون تون از همه چیز عکس می گرفتن و سراسر شهر سرگرم پذیرایی از آنها بود. هر کس وسایلی برای فروش داشت که در زیر زمین فروشگاه میسی از آن مرغوب ترش را می شد خرید. فریمن نومید به پانسیون بازگشت. جزیره‌ها که از دور زیبا جلوه می کردن از نزدیک بیشتر به صحنه های نمایشی می ماندن. فریمن دلخوریش را از این بابت با مدیر درمیان گذاشت و مدیر پیشنهاد کرد از ایزولا دونگو دیدن کند و برای شرح داد که آنجا طبیعی تر است. تا به حال چنین باغ‌های عجیبی ندیده اید. کاخش هم تاریخی است، پر از آرامگاه مردان نامی این ناحیه، از جمله آرامگاه اسقفی که قدیس شد. امپراتور ناپلئون هم آنجا خوابیده. فرانسوی ها همیشه عاشق این جزیره بودند و نویسندگان به خاطر زیبایش چه گریه ها که نکردند.